نبوده. شخصیت حضرت امام یک شخصیت فرازمانی بوده، شخصیتی بوده که برگرفته از اسلامی هستش که بیش از 1400 سال حرف نوعی داره، حرف نوعی برای دقیقت بیان کردن، برای خدمت شما تاکید کردن داره. خب این شخصیت به نظر من هم شخصیت فردی و هم شخصیت حقوقیش نیازی که دائما دقیقاً بازشناسی بشه، به نسل جوان ما، به نسل نوجوان ما دائم بدانند که چه انقلابی رقم خورده، این انقلاب چگونه رقم خورده، انقلاب به معنای واقعی دستاوردهاش، آورده‌هاش مورد تبیین قرار گرفته بشه، به معنای واقعی یک جهاد در این مسیر اتفاق بیفته. این قطعاً میتواند یک سدی در مقابل دشمن، سدی در مقابل اهداف خدمت شما هست که پلید دشمن ایجاد کنه، اجازه نده دشمن به اهداف نامقدسش، غیر مقدسش در حد برسه. ضمن این که همین بازشناسی، همین بازتعریفه، به نظرم بازشناسی، همین بازخوانی اصول به ما اون قدرت رو میده، به ما اون اقتدار رو میده که با سرعت بهتر، با سرعت بیشتر، با دقت بیشتر بتونیم در مسیر انقلاب، در مسیر اهداف انقلاب، در مسیر تعریف شده ای که توسط حضرت امام، توسط اصول و ارزش‌های تعریف شده حضرت امام برای ما، برای انقلاب اسلامی در حقیقت تعریف شده، تو مسیر مستحکم‌تر در حقیقت گام برداریم و آسیب پذیریمون رو در مقابل همچین نگاه‌های کم کنیم. این که ما انتظار داشته باشیم که این آسیب به صورت 100% از بین میرود، قطعا همچین اتفاقی در حقیقت نمی‌افته. ما میتونیم با این بازشناسی شخصیت حضرت امام، میتونیم با بازخوانی اصول مکتب و گفتمان حضرت امام این آسیب‌ها رو در حقیقت قابل تحمل کنیم، آسیب‌ها رو کمتر کنیم و بتونیم در مقابلش یک عملکرد منسجم‌گونه و یک عملکرد دقیق و منطقی تو این مسیر داشته باشیم.
خیلی متشکرم آقای عربس مجید. جناب علی فرمود که ایجاد انحراف در مسیر امام، خط امام و گفتمان امام از طرف چه کسانی و با چه اهدافی صورت میگیره و چگونه باید در برابر این جریان ایستادگی کرد؟
بله، در گذشته وقتی صحبت از انحراف و تحریف میشد، بیشتر مراد انحراف متن یا تحریف متن بود. حالا ما ممکنه سوال بشه آقا میشه مثلا یه شخصیتی مثل شخصیت حضرت امام رو تحریف کرد؟ بله، قبلا در شخصیتی واقعا این امکان هست که یک شخصیت رو تحریف کرد. امام به هر حال یک شخصیت بزرگواری بودن که در گذر بعد از در واقع رحلت ایشون ما شاهد بودیم در مقاطع مختلف بعد از رحلت و در طی این سالیان 40 اندی سالی که میگذرد تحریف هایی از جانب کسانی که حالا مدعی در واقع طی کردن راه امام و خط امام بودن صورت گرفته که بارها مقام معظم رهبری در صحبتاشون به شکل مستقیم و غیر مستقیم هم اشاره کردن و مورد خطاب قرار دادن و بیشتر خواص مورد خطاب ایشون بودند. عرض کردم ما در واقع بعد از گذرت 40 و چند سال از انقلاب و وارد شدن به دهه پنجم انقلاب، حالا مقاطع حساس تاریخی رو ما گذراندیم. محمد جنگ سخت، جنگ نیمه سخت، جنگ نرم رو ما شاهدش بودیم و الان ما با یک در واقع رویارویی حساس از جانب دشمن در واقع رویارویی در مقابل اون هستیم به عنوان جنگ شناختی و جنگ ادراکی که به نوعی شاید اون بحث تحریف هم تا قالب این بحث می گنجه. شاید در واقع جنگ شناختی و جنگ ادراکی که الان دشمن آغاز کرده خیلی حساس‌تر و به نوعی اثرگذارتر باشه و در ادامه این مقاطعی که عرض کردم به نوعی ادامه جنگ نرم باشه. با رشد در واقع این رسانه‌های نوین و فضای مجازی ما به نوعی می‌بینیم حالا در دور اطراف خودمون و کسایی که ما در ارتباط داریم باهاشون، به هر حال دوستانی که تا گذشته مثلا خیلی معتقد بودن به انقلاب، به نظام و حتی اعتقادات مذهبی خودشون، اینها کمرنگ شده. خب این در واقع یک جنگ ادراکی و جنگ شناختی هست که در ادامه همون تحریف در واقع انقلاب، مکتب امام، شخصیت امام ادامه داره و مهمترین راهش هم فرمودن آقای دکتر جهاد تبیینی که مقام معظم رهبری اخیرا فرمودن و تأکید دارن روش و اینکه عرصه فضای مجازی رو فعالان مؤمن و انقلابی حضور فعال داشته باشن، این فضا رو خالی نکنن برای دشمنان و بتونن این جهاد تبیین رو که شاید مهمترین بسترش در این فضای مجازی و این رسانه‌های نوین باشد انشاءالله تبیین بکنند. ما خب ببینید دشمن وقتی که به این شکل وارد هجمه علیه نظام اسلامی میشه، این رو هم باید گفت، واقعا نظام اسلامی مظلوم‌ترین نظامی است که در این مقطع حساس تاریخی در کل دنیا وجود داره. یعنی تمام جبهه استکبار و اعوان و انصارش تمام عزم خودشون جذب کردن که نگذارن در واقع انقلاب اسلامی به اهداف خودش برسه. خب ما توسعه صفحه نفوذ انقلاب رو داریم در منطقه غرب آسیا، در شمال آفریقا و این بحث جبهه مقاومت که فراگیر شده و ملت‌های مظلومی که الهام می‌گیرند از به نوعی گفتمان امام و مکتب امام و در واقع فرمایشات رهبری که به نوعی ادامه دهنده مکتب امام هستند. و همونطور که می‌بینیم الان ما در توسعه نفوذ در واقع نظام جمهوری اسلامی در سوریه، در عراق، در یمن و خیلی از ملت‌های مظلوم که در واقع الهام گرفتن از انقلاب اسلامی، این به برکت گفتمان هست امام هست. ما در واقع یک مطلب دیگه هم که واقعا باید به این اشاره کرد این هست که این روحیه خودباوری و خوداتکایی که جزء گفتمان هست امام و مکتب ایشون هست و ایشون به نوعی تدریخ کردن و توی صحبتاشون توی صحیفه بارها شما میتوانید، ما میتوانیم، شما قادرید و شما قدرتمندید، اینها به نوعی و اون بحث مردم سالاری دینی که شاکله در واقع گفتمان ایشون هست و عرض کردم یکی از پرچمهایی که هست امام برافراشتن بحث مردم سالاری دینی بود. شما الان ملاحظه میکنید که گردش کار در نظام اسلامی دست مردم است، به نوعی در واقع انتخاب نماینده مجلس به واسطه انتخاب مستقیم مردم هست، انتخاب رئیس جمهور به واسطه انتخاب مستقیم مردم هست، خبرگان رو مردم انتخاب میکنن، رهبری به واسطه انتخاب غیر مستقیم مردم هست و مردم در واقع نقش مستقیم در نظام اسلامی دارن و گردش کار از طریق مردم انجام میشه و به نوعی میشه گفت که صاحب مملکت مردم هستند. و عرض کردن آقای دکتر، فرمودن آقای دکتر، این بازشناسی و بازخوانی مکتب امام و گفتمان امام که واقعا باید توسط نخبگان و خواص ابتداعا جاری و ساری بشه در واقع بستر جامعه، کمک خواهد کرد که جلوگیری بکنه از انحراف و تحریف راه و شخصیت هست ما.
خیلی متشکرم آقای حسین زاده. به موضوع جهاد تبیین اشاره شد، هم جناب علی و هم آقای عرب اسماعیلی اشاره داشتید به این موضوع بر اساس تاکیدات رهبر معظم انقلاب. خب شاهد هستیم از طرف رسانه‌های معاند که یک تمرکز ویژه‌ای رو دارن، هم تخریب گفتمان انقلاب اسلامی معنای عام و هم گفتمان حضرت امام رحمت الله علیه رو همواره در دستور کار خودشون دارن. برای شناخت روش‌های این تخریب گفتمان چه باید کرد، از چه روش‌هایی استفاده می‌کنن و عامه مردم چگونه با این روش‌ها آشنا باید بشن و رسانه‌های ما، سپهر رسانه‌ای ما در عرصه عمومی برای مقابله با این روند چه وظیفه‌ای دارن؟
خب رسانه به واسطه یک کارکردی که داره مدیریت جامعه و مدیریت افکار عمومی رو میتونه در حقیقت چیکار کنه، به دست بگیره و مدیریت افکار عمومی رو در حقیقت ایجاد کنه توی جامعه و عملا یک مدیریت افکار عمومی رو در حقیقت توی جامعه داشته باشه به واسطه حالا وظایف در حقیقت کارکردهایی که داره، به واسطه ظرفیتی که داره. خب امروزه هم رسانه با توجه به اینکه فضای رسانه‌ای مدار گسترده‌تر شده در سراسر دنیا و عملاً شبکه‌های مجازی هم کمک کردند به اینکه این رسانه وظایفش رو، کارکردهاش رو دقیق‌تر و بنیادی‌تر در جامعه انجام بده، خب دشمن هم به واسطه ظرفیت‌هایی که داره، به واسطه در حقیقت هزینه‌هایی که در حوزه رسانه می‌کنه، عملاً اومده با نگاه سلبی علیه انقلاب اسلامی از این ظرفیت رسانه استفاده کرده. خب ما دوست عنایت دارن قطعا شنوندگان عزیز که 9 رسانه های دنیا دست آمریکا و لابی صهیونیست هستش، یعنی عملا هر نگاهی رو، هر اندیشه ای رو باطل یا حق اگر با نگاه در حقیقت ایجابی باشه، حق اگر با نگاه باطل باشه در حقیقت سلبی، میتونن چیکار کنن در جامعه، در هر جامعه‌ای که باشه، یعنی نه فقط هم جامعه ما، هر جامعه‌ای که باشه میتونن عملا جاری ساری کنن و ازش خروجی بگیرن. خب این ظرفیت 9 ظرفیت بسیار بسیار بالا هستش. در سالهای اخیر به نظر حقیر در سالهای اخیر دشمن حساب ویژه‌ای روی رسانه در حقیقت باز کرده، یعنی تمرکز ویژه‌ای بر رسانه کرده. چرا؟ چون احساس کرده که اون چیزی که میتونه یک پارادوکس در ذهن مردم جامعه ایران ایجاد کنه، میتونه گفتمان انقلاب اسلامی رو، گفتمان امام رو، که البته گفتمان امام و گفتمان انقلاب اسلامی یکی هست، یعنی دو روی یک سکه هستش عملا. ما وقتی از گفتمان از امام صحبت می‌کنیم، عملا در گفتمان انقلاب اسلامی صحبت می‌کنیم و بالعکس. عملا اومده از سرمایه گذاری کرده، اومده برنامه‌ریزی کرده که بتونه این گفتمان رو، گفتمان انقلاب اسلامی رو، گفتمان امام رو عملا تخریب کنه، با چالش اساسی روبرو کنه و ذهن مردم رو به سمت خواستگاه خودش در حقیقت مدیریت کنه. خب کارشون همین هست، یعنی از ابتدای انقلاب این کارو کردن، اون تو در سالهای اخیر عملا به صورت خیلی ملموس‌تر و خیلی دقیق‌تر در حقیقت تو این زمینه وارد شدن. خب عملا دارن، از داغم اخیرا فرمودن که عملا دارن در این جنگ رسانه‌ای به صورت خیلی ترکیبی هم دارن استفاده میکنن، هم از با نگاه عملیات روانی، هم با نگاه مدیریت افکار عمومی، هم با نگاه عملا در مجموع جنگ شناختی، جنگ ترکیبی، دارن ذهن مردم رو مدیریت میکنن به سمت در حقیقت خاصه خودشون. و خدمت شما عرض کنم که به نظر من میشه گفت که یکی از بهترین راههایی که ما میتونیم این تمرکز رسانه‌ای رو در حقیقت رسانه‌ای ماند رو به هم بزنیم، اینه که ما عملا بهره‌برداری صحیح از رسانه داشته باشیم. این جهاد تبیین رو که می‌خوایم بکنیم، جهاد تبیین ما غالبا بر پایه رسانه باشه، یعنی تبیین ما تبیین رسانه‌گونه باشه، با استفاده از رسانه در حقیقت باشه. هم این رسانه میتونه در مقابل رسانه‌های معاند ایستادگی کنه به اندازه‌ی توانی که برتری داریم، چون قطعاً ظرفیت ما و توان ما به اندازه رسانه‌ها نیستش. منتها خب قطعاً وقتی ما مسیرمون مسیر حق باشه، اینجا خداوند هم در حقیقت کمک می‌کنه و همونجوری که در این 40 سال صدای انقلاب اسلامی به ورای مرزها رسیده، قطعاً همت ما در حوزه در حقیقت تبیین رسانه‌ای هم میتونه در حقیقت اثرگذار باشه، ضمن اینکه بسیاری از نیازها و بسیاری از شبهاتی رو که دشمن داره رو ما به واسطه همین رسانه میتونیم پاسخ بدیم در ذهن جوانهامون، پاسخ بدیم در ذهن مردمون، و تا اندازه‌ای میشه گفت که ابزار رو به اندازه توانمون از دست در حقیقت دشمن بگیریم. به نظر من توجه کردن به حوزه رسانه یکی از مقوله‌های بسیار بسیار مهم هستش. خب ما وقتی میگیم رسانه، نگاهمون به طور خاص رسانه مثلا شبکه اجتماعی یا رسانه مجازی نیستش. خب رسانه مکتوب و غیر مکتوب و دیداری و شنیداری، اینا هم هستن که میشه از این ظرفیت‌ها استفاده کرد. با بسیج ظرفیت‌های رسانه‌ای ما عملاً میتونیم در مقابل نگاه دشمن، در مقابل اندیشه دشمن، در مقابل تحریفی که دشمن از اندیشه از دمون داره در حقیقت ایستادگی بکنیم. منتها مهم اینه که ما بهره برداریمون یک بهره برداری در حقیقت مناسب باشه. بهره برداریمون بهره برداری افرادگونه و در حقیقت تفریدگونه نباشه. به معنای واقعی بر کارکردهای رسانه تاکید کردن و از ظرفیت رسانه‌ای استفاده کردن. این که مثلا ما رسانه رو خاص با نگاه در حقیقت سلبی ببینیم، یا خاص با نگاه ایجابی ببینیم، یا خاص با نگاه خوشبینانه در حقیقت ببینیم یا بدبینانه ببینیم، این قطعاً در مقابل دشمن دست ما رو، خدمت شما عرض کنم که بسته میکنه، دست ما رو بسته نگه میداره و اجازه میده که دشمن بتونه از این فضا علیه ما، حالا خدمت شما عرض کنم همونجوری که تا الان استفاده کرده، از این به بعد هم در حقیقت استفاده کنه. به نظر من ما اگر تأکیدمون، من مجدد عرض کنم، تأکیدمون تبیین رسانه‌ای گفتمان امام باشد، تبیین رسانه‌ای مکتب امام باشد، تبیین رسانه‌ای اندیشه امام باشد، با توجه به اون مباحثی که قبلا عرض کردم، بازشناسی شخصیت و بازخوانی در حقیقت اصول، این میتونه تلاش‌های دشمن رو عملاً با ناکامی خدمت شما هستم که روبرو کنه، منجر کنه به ناکامی، و از این ور هم برتقی بتونه اهداف و اصول و مبانی ارزشی از امام رو در جامعه جاری و ساری کنه و یک صدی بتونه در مقابل خدمت شما عرض کنم که رسانه های ماند در مقابل این تخریب ها در حقیقت ایجاد کنه و مسیر رو که برتقی انقلاب اسلامی داره طی میکنه رو بعد کماف سابق در مسیر درستش هدایت کنه، مدیریت کنه و اجازه نده که دشمن از این ابزار برای مدیریت افکار عمومی در جامعه ما استفاده کنه.
متشکرم. آقای عرب اسماعیلی جنابعالی فرمایید که رسانه چگونه میتونن کمک کنن در جهاد تبیین، در معرفی هرچه بهتر شاخصه های گفتمان امام خمینی و موضوع جهاد تبیین که در بخش قبلیم صحبت کردیم در برابر اونچه که رسانه های معاند استفاده میکنن برای تخریب این گفتمان؟
بله، خب بحث رسانه، خب توی عصری قرار داریم که الان حاکمیت رسانه هست و هر چقدر هر جریانی، هر کشوری، هر ملتی بتونه در واقع در این فضای به نوعی میشه گفت غبارآلودی که این با وجود این فضای مجازی و رسانه های نوینی که ایجاد شده بتونه قوی تر عمل بکنه، قطعا موفق تر خواهد بود. خب ما الان در واقع امپراتوری در واقع رسانه‌ای غرب استکبار به نوعی هست که ما در مقابل اون قرار داریم و ما باید خودمون رو قوی بکنیم به نوعی در مقابل امپراتوری. هر چقدر بتونیم رسانه‌هامون رو قوی تر بکنیم، کار رسانه‌ای بکنیم و به نوعی میشه گفت خب سواد رسانه‌ای رو در جامعه افزایش بدیم، میتونیم تو این میدان موفق تر باشیم. خب الان در واقع تمام افراد جامعه خودشون با وجود این فضای مجازی، گوشی های همراه و این شبکه هایی که وجود داره خودشون میتونن یک رسانه باشن. الان در واقع مثل گذشته نیست که چیزی مخفی بمونه و پنهان بمونه، الان کوچکترین حرکتی در هر جایی از در واقع منعکس میشه و بازتاب داده میشه و میشه گفت که این امپراتوری رسانه‌ای گفتمان غالب رو در عصر جدید و در زمانه ما داره. و نکته مهمی که وجود داره، خب کار خواص اینجا در واقع کار مهمی هست و اون جنبه بصیرت افسایی به جامعه هست، اون بصیرتی که خب هفت آقا و مقام معظم رهبری سالها بهش اشاره میکنند و عرض کردم در دهه پنجم ما با یک جنگ شناختی و ادراکی بسیار سخت و به نوعی میشه گفت تاثیرگذارتر از تمام تهاجم هایی که دشمن داشته مواجه هستیم و این باز در واقع کار رسانه رو مهمتر میکند، اهالی رسانه و اون بحث سواد رسانه و به نوعی بصیرت افزایی به جامعه رو خیلی به نوعی مهمتر نشون میده که ما بتونیم در واقع این بصیرت رو به سطح جامعه برسونیم و اون هم در واقع برمیگرده باز به همون گفتمان اصیل انقلاب اسلامی که برگرفته از مکتب امام و راه امام هست و گفتمان مقام معظم رهبری که در واقع ما باید یک خانش درستی از گذشته و حال داشته باشیم، امیدواری در سطح جامعه ایجاد بکنیم و در واقع توانمندی های خودمون رو به نوعی تبیین بکنیم و اینها بر اساس قرائت های اصیلی صورت میگیره، قرائت های اصیل از انقلاب، امامین انقلاب، حضرت امام و مقام معظم رهبری. و عرض کردم کار خواص اینجا خیلی مهم است که بتونن در واقع این فضای غبارآلود رو از طریق رسانه و همون بحث جهاد تبیین به سطح جامعه منتقل بکنند.
ممنونم. آیه حسین زده، در خلال گفتگو و صحبت‌ها به موضوع بیانیه گام دوم اشاره شد. نگاهی داشته باشیم به جایگاه و ابعاد گفتمانی اندیشه امام و نگاه حضرت امام در بیانیه گام دوم به عنوان مسیری که برای چله دوم انقلاب اسلامی بر اساس این نگاه مشخص شده.
خب بیانیه گام دوم عملا یک بیانیه بود که یک نگاه داخلی و با یک نگاه در حقیقت خارجی عملا تنظیم شده بود توسط هست آقا. اگر ما بیانیه گام دوم رو ملاحظه کنیم میبینیم که در جای این بیانیه حضرت آقا بر گفتمان امام و بر ابعاد گفتمانی امام تاکید کرده. اگر در حوزه سیاست خارجی حضرت آقا تاکید کرده، بیاناتی در حقیقت داشته، دستوراتی صادر کرده، راهبردی رو مشخص کرده برای جامعه، بدون استثناء گفتمان امام و ابعاد گفتمان امام سلوهای اون در حقیقت بیانیه یا اون متن بوده. اگر نگاه از داغات نگاه داخلی بوده برای ایجاد راهبرد داخلی، ایجاد سیاست داخلی، باز نگاه و مشروع‌منش از آقا تاکید بر گفتمان و اندیشه و سیره در حضرت امام بوده. چون حضرت امام، حضرت آقا بارها در بیانشون به این نکته تاکید فرمودن که ما تمام تلاشمون در این 40 خورده سالی بوده که از خط امام ما فاصله نگیریم، و این بودن در مسیر خط امام این پیشرفت رو برای ما ایجاد کرده. و دقیقا ما در گام دوم میبینیم که از داغا میفرماند که ما این پیشرفت 40 ساله رو داشتیم، برای چله دوم آسیب شناسی کنید و همین مسیر رو پس از اون آسیب شناسی با قوت ادامه بدید. خب این مسیر چگونه ایجاد شده؟ با تأکید بر ابعاد گفتمانی حضرت امام، با تأکید بر اندیشه حضرت امام. ما باید به این نکته توجه کنیم که حضرت امام، وقتی ما داریم از گفتمان حضرت امام صحبت میکنیم، وقتی ما داریم از ابعاد گفتمانی حضرت امام صحبت میکنیم، به این نکته باید توجه داشته باشیم که حضرت امام در این گفتمانه اومده به یک تعداد مفاهیم، به یک تعداد واژه‌های بیروح، حضرت امام اومده روح داده، اومده معنا بهش بخشیده. این بخشیدن معنا در گام دوم انقلاب خودشو داره نشون میده. وقتی از داغ از استقلال طلبی صحبت میکنه، وقتی از داغ از استکبار ستیزی صحبت میکنه، وقتی از داغ از عدالت صحبت میکنه، وقتی از آقا از آزادی صحبت میکنه، دقیقاً میبینیم که همون آزادی، استقلال، استکبار ستیزی، استقلال طلبی هستش که حضرت امام از سال 42 روش تاکید کرده. فقط حضرت آقا میاد یک تعریف مجدد میکنه، یک تاکید مجدد میکنه و اشاره میکنه که مسیر همون مسیر هستش، ابعاد همون ابعاد هست، فقط نیازه که یک آسیب شناسی بشه، کم و کاستی های کار مشخص بشه، نواقص کار مشخص بشه، منتها همین مسیر با قوت در حقیقت چیکار کنه؟ ادامه پیدا کنه.
آسیب ها کجاست؟
آسیب هایی که به نظر من، خب در حوزه مختلفی ما میتونیم آسیب ها رو مورد توجه قرار بدیم، هم در حوزه اقتصادی، در حوزه عدالت اجتماعی که بعد اتفاق میافتاده، در حوزه خدمت شما عرض کنم که مباحث سیاسی و اون استقلال طلبی که از دمام تاکید فرمودن. خب ما شاهد هستیم که در برخی از بره های تاریخی انقلاب اسلامی یک نگاه در حقیقت میشه گفت که حالا اصطلاحا میشه گفت یک نگاه وادادگی، یک نگاه به اسم تعاملی با دنیا وجود داشته، منتها غالب عبور از نگاه و اندیشه و ابعاد گفتمانی از امام بوده، نگاه عبور از اون استقلال طلبیه بوده، به اسم حالا تعاملی که میشه با دنیا داشته باشه، به اسم ارتباطاتی که ما میتونیم در حقیقت با دنیا داشته باشیم. خب ما این آسیب ها رو برتقی داریم در حوزه های اجتماعی، عدالت اجتماعی عرض شد، در حوزه اقتصادی ما الان نگاه میکنیم، فضای اقتصادی که وجود داره، مفاصل اقتصادی که در حقیقت وجود داره، و خدمت شما عرض کنم که بحث های رانتی که وجود داره. خب اینا نیاز عملا این نگاه ها منطبق بشه، این راهبردها، این سیاست ها منطبق بشه بر گفتمان حضرت امام، منطبق بشه بر اندیشه اصیل حضرت امام، منطبق بشه بر اصول و مبانی ارزشی حضرت امام. این شناخت آسیب ها، منطبق کردن این، خدمت شما عرض کنم که این نگاه ها بر این ارزش ها و مبانی حضرت امام، میتونه به ما کمک کنه که مسیر رو که میخوایم طراحی کنیم، گام هایی رو که میخوایم طراحی کنیم در گام دوم انقلاب، در چله دوم انقلاب، مستحکم تر و خدمت شما عرض کنم که اصیل تر و بنیادی تر بر طریقی باشه. من فکر میکنم شاید میشه گفت که اون چیزی که ما میتونیم مد نظر داشته باشیم در خصوص بیانیه گام دوم انقلاب و بحث در حقیقت فراروی مسیری که ما در فراروی ما هستش در آینده، این شناخت دقیق آسیب هستش، این تطبیق دادن این آسیب با ارزش های حضرت امام هستش، چه میزان ما فاصله گرفتیم از ارزش ها، برگردیم و بتونیم در اون مسیر محکمتر، مستحکمتر و قویتر حرکت کنیم.
انشالله. متشکرم آقای عربسمت جنابالی هم درباره نسبت گفتمان حضرت امام و بیانیه گام دوم بفرمایید برای شنوندگان ما و مسیری که فراروی آینده برای این اساس تعریف شده.
بله، فرمودم بیانیه گام دوم در واقع نقشه راهی هست برای چله دوم انقلاب، با الهام از در واقع 40 سال گذشته مبتنی بر اندیشه، مکتب و راه امام. میدان داره این عرصه هم جوانان ها هستند و خواهند بود، چون که تاکید مقام معظم رهبری بوده و در این بیانیه هم هست. در واقع ما وارد مرحله دوم خودسازی و جامعه پردازی و آرمان بزرگمون هم که در واقع رهبری معظم از سالهای گذشته تبیین کردن و نقشه راه رو بر اساس فرمایشات امام بزرگوار ما و گفتمان ایشون که در واقع سه مقطع نظام سازی، جامعه سازی و تمدن سازی بود، تمدن نوین اسلامی خواهد بود که انشالله به اون خواهیم رسید و آمادگی برای طلوع خورشید عظمای ولایت. خب تو این مسیر ما مسیر دشواری رو در پیش داریم. تقابل اسلام و استکبار، دوگانه اسلام و استکبار خواهد بود. ما در واقع باید مبانی رو در این، همچنون که در بیانیه گام دوم آمده، در حوزه‌های مختلف، مدیریت جهادی، مدیران پیشران کشور که علم و فناوری هست، در واقع بحث معنویت هست و در واقع ابعاد سگانه‌ای که خب در گفتمان ما ابتدای انقلاب بوده و اون رو هم باید ما مد نظر داشته باشیم. معنویت، عقلانیت و عدالت هست که با این سه عنصر هست تمام از ابتدای شروع مکتب در سال 1341 تا پیروزی انقلاب و در دوران حیات طیبه خودشون و بعد از اون در این 40 و چند سال بر اساس این سه در واقع ابعادی که عرض کردم مبانی انقلاب و نظام جمهوری اسلامی پایه‌گذاری شده که حالا مصادیق مختلفی داره که ازش میگذریم. ولی انشالله ما با تکیه بر جوانان و نقشه راهی که حضرت امام بنیان گذاشتند و اون بنای یک نظم مدنی و سیاسی بر اساس عقلانیت اسلامی بود که ادامه مسیر رو عرض کردم با عقلانیت امام تو حوزه‌های مختلف مثل مردم سالاری دینی بروز ظهور کرد و این مردم سالاری دینی تا الان هم ادامه داشته و بیانیه گام دوم هم انشاءالله در 42 انقلاب که نقشه راه این بیانیه گام دوم خواهد بود، این مردم سالاری دینی که برگرفته از شریعت اسلام هست در واقع پایه و اساسی برای ادامه راه انقلاب و نظام اسلامی خواهد بود.
انشاءالله. خیلی متشکرم. فرصتی رو از همکارانمون در بخش رادیو افتگو میگیریم و بعد از اون باز میگردیم با بخش پایانی برنامه با شما خواهیم.
ما البته دشمنای ریز درشت زیادی داریم، دشمنای کوچیک هم داریم، دشمنای حقیر هم داریم، اما عمده دشمنی ها از سوی آمریکا، از سوی انگلیس خبیث، انگلیس واقعا خبیث، هم در گذشته از دوران اوائل رژیم طاغوت تا بعد از دوران شروع انقلاب و پیروزی انقلاب تا امروز همواره انگلیس با ما دشمنی کرده است. حالا هم به مناسبت سالگرد امام، دستگاه تبلیغاتی دولت انگلیس علیه امام به اصطلاح سند منتشر میکنه، سند منتشر میکنه علیه امام بزرگوار، امام پاکیزه و مطهر. سند رو از کجا آوردم؟ از مدارک آمریکایی. خب آمریکایی که هواپیمای مسافری رو با 300 قریب 300 نفر سرنگون میکنه از جعل سند ابایی داره. دشمنی انگلیس ها اینجوریست، آمریکاست، انگلیس خبیث است و رژیم منحوس و سرطانی صهیونیستی است. اینا دشمنای اصلی هست.
شما شنونده برنامه سرمشق هستید از پخش رادیو گفتگو، ویژه برنامه‌ای که به مناسبت ایام سالگرد ارتحال امام خمینی رحمت الله علیه تقدیم شما میشه. آقای دکتر محمد صالح حسین زاده، عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین علیه السلام، و آقای دکتر محمود عرب اسماعیلی، مدرس دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی، در این برنامه با ما همراهند. آقای حسین زاده، درباره فعالیت‌های رسانه‌ای صحبت کردیم، اقدامات رسانه‌های معاند و وظیفه که رسانه‌های داخلی دارن. درباره جنگ‌های شناختی دشمن هم صحبت کنیم در بخش پایانی برنامه و همچنین در ادامه هم در موضوع قدرت نرم انقلاب اسلامی و جنگ نرم. با استفاده از نظام گفتمانی امام خمینی چگونه می‌شود که در برابر جنگ‌های شناختی دشمن ایستاد؟
نگاهی که حقیر نسبت به جنگ شناختی دارم این هستش که جنگ شناختی مدیریت افکار عمومی با استفاده از تاکتیک های عملیات رسانی و روانی دشمن هستش. این یک تعریف جامع و کاملی از جنگ شناختی است. دشمن امروزه به معنای واقعی کلمه بر روی جنگ شناختی حساب وا کرده.